بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما ارائه میکنیم. هستیم خدمت شما. خب فرمودید که استاد، خب ببینیم بالا چی سوال. استاد بزرگ، از همتون سپاسگزارم، بزرگوارید. ما هم از حضور شما سپاسگزاریم. به لطف خدا برای اولین بار عازم نجف و کربلا هستم. لطفاً بفرمایید چگونه بیشترین بهره را از این سفر معنوی ببرم. خالصان داغوی شما و همه همراهان و محبین اهل بیت علیهم السلام هستیم. الحمدلله، انشالله همه توفیق داشته باشیم از ظاهران بارگاه ملکوتی ابو عبدالله الحسین علیه السلام و سایر ائمه معصومین در عتبات عالیات باشیم. به حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا انشالله این توفیق رو برای شما مستدام بفرماید و پربرکت قرار بده. حالا به نظرم یه چیز به ذهنم الان اومدن، من اهل توصیه و اینا این کار من نیستن، کلاس کارم، یعنی این کار آدمای با کلاسه، خلاصه آدمای درست حسابی بعد از این توصیه ها بکنن. من چیزی به ذهنم افتاد، شاید خیره، حالا اینو که افتاد به قلبم میگم. توی زیارت ما یه نکته ای داریم، اونم اینه که معمولاً خود امام یا اون کسی رو که در حال زیارتش هستیم حی یا زنده نمیبینیم، یعنی حسشو نداریم. حس منظورم چیه؟ یعنی گمان بفرمایید مثلا الان رئیس جمهور، مثلا حضرت آقا یه وقت اختصاصی به شما دادن، شما بلند شدی رفتی تهران، بعد در یک مکانی شما و قرار با حضرت آقا دیدار بکنی، چقدر با چه حسی حرکت میکنی، میری میرسی و موقع جلسه چطور خودتو آماده میکنی، میری چقدر دقت میکنی به تک تک جملات، به جملات خودت، اصلا اون حسی که در ارتباط دو نفره داری چقدر پررنگه. معمولا این حس رو توی زیارت نداریم، یعنی گمانمون نیست که امام حی اونجا نشسته و ما داریم با امام حی مکالمه میکنیم. این اصلا یه حس دیگه‌ای به زیارت میده. نمیدونم چقدر اینجوری زیارت کردید یا نه، تجربه بفرمایید که وقتی دارید میرید سلام میدین، نه به ذریح سلام نمیدین، بله ما نمیبینیم، میگه من شهادت میدم از اذن دخول امام رضا میخونیم که تو صدای منو میشنوی، جایگاه منو میبینی، ولی من صدای تو نمیشنوم، بله تو میشنوی جواب میدی، اون میبینه میشنوه و جواب میده. این رو باور واقعی داشته باشی و بدونی واقعا داره با امام حی مکالمه میکنی و این یک دیدار خصوصیه، این یک دعوت ویژه است. شما دعوت ویژه شدی رفتی اونجا واقعا، حالا مده ها میگن مثلا میگه آقا دعوت شدی، حالا مثلا یعنی چی؟ نه، الان شما واقعا رفتی اونجا، امام هم خاصه نشسته، لا یشغل هو سمع عن سمع ولا فعل عن فعل، شنیدن حرف تو مشغولش نمیکنه از شنیدن حرف دیگری، اختصاصا داره صدا تو میشنوه، توی و او. خیلی حس ویژه میده. انشالله تو اون حال که رسیدید بعد اونجا شما چی میخوای از الان تو رسیدی و امامت دیگه، حرفاتو بزن دیگه، مثلا چی میخوای از امام الان بهش فکر کنید، یه دفعه کم نخونید. شما وقتی میخوای بدوش حضرت آقا هم یه متن مینویسی، فکر میکنی چی بخوای، چی مطالبه کنی، مشورت میکنی، دقت کنیم. درسته که اینجا با اونجا بالاخره امام میشنوه، ولی اونجا یک حضور ویژه است، یک التفات ویژه است، التفات من ویژه تر میشه و التفات امامم در واقع ویژه تر شده که منو خواسته، و این توی اون فضای ویژه درخواستای ویژه باید آدم مطرح کنه. خدا به شما خیر بده. کافیه در یکی از جلسات سوال کردن، در یکی از جلسات فرمودید از عالم سوال نکنید، میشه لطفا توضیح بفرمایید؟ بله، نه به نظر سوال نکنید نبوده، حالا من روایتش رو پیدا میکنم اگه یادمون، فردا شب بررسی میکنیم. به نظرم نبوده که سوال نکنید، به نظرم تو یکی از روایات بود که مثلا شب قبل از این که ایشون حرف بزنه یا مطلبش رو بیان کنه، یعنی صحبت اینجوری بود، یه کسی انقدر سوال میکنن هنوز نفهمیده، هنوز گوش نداده، هنوز درک نکرده، نگرفته سوال میکنه. من الان ریاضی که درس میدم کلاس هفتم، یکی از بچه‌ها داشتیم داریم هنوزم که آقا این از اول کلاس سوال میکرد، اینقدر سوال میکرد، گفتم بابا یه دقیقه بذار هم خودت نمیفهمی چی میپرسی، هم دیگه بقیه نمیتونن تمرکز کنن از بس و سوالهای بی خودی دیگه، خیلی هاش بدیهی، نمیدونم اصلا ناشی از عدم توجه، اصلا هنو من نگفتم، اصلا هنو گوش نداده، که دیگه واقعا من دیگه برنامه ویژه بش را چیز کردم، همین جلسه قبلی بهش گفتم خوب شدی یا دیگه الان سوالای بی خودی نمیپرسی، حتی نمرش هم خوب شد مثلا 18 شد، من گفتم دیگه سوالای الکی نمیپرسی. این به نظرم تو اون فضا بود، حالا الان روایتش یادم نمیاد تو کدوم روایت بود که الان روایتش هم بیارم و بگم، ولی این که تو ذهنم هست اینجوری بود. خب سوال کردن که استاد ببخشید آیه محکمه دوباره توضیح دهید. گفتیم آقا مراد از محکم به نظر ما همون چیزیه که تحت عنوان بینه میاد، واسه همین بینات رو اینجا ذکر کردیم. اون چیزایی که میفرماید محکمات، آیه محکم یعنی نشانه محکم، ما همون نشانه محکم رو تعبیر دیگرش رو نشانه بین دانستیم، که آیه بینه، آیات بینات با آیه محکم رو تقریبا مصداقا نزدیک به هم دانستیم یا یکی گرفتیم. گفتیم لذا میتونیم برای فهم آیه محکم به آیه بین مراجعه کنیم. منظورش از آیات بینات چی بود؟ بینات اون دلایل روشنی بود که عقل به روشنی تصدیق میکرد و نشانه حقانیت جبهه حق بود. می فرمود که ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، همه رسولان ما با بینه اومدن، هر رسولی فرستادیم با بینه فرستادیم، بینه اصلا دلیل حقانیت رسول بوده. حالا بینات مختلف بودن، گاهی خود رسول بینه بوده، مثل رسول ما پیامبر ما عظیم الشأن ما حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیت المعصومین، که در سوره بینه میگه ها می فرماید چی؟ بفرمایید چی بود سوره بینه؟ دوست داشتم بخونم، یه لحظه اولش نیومد. لم یکن الذین کفروا وللمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، اینا کافر نشدن تا اینکه بینه اومد. کی بود بینه؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره، رسولی از سوی خدا که تلاوت کرد این صحف مطهر رو، این در واقع مصحف مطهر رو براشون تلاوت کرد، این خودش بینه بود، اصلا خود رسول خدا بینه بود، یعنی میدیدیش نشانه روشن بود. مثلا در برخی روایت ها اومده حضرت سایه نداشت، منظورم اینا، اینو میگم حالا نه اینکه لزومن بخوام بگم اینو تصدیق میکنم، ولی دارم بینه بودنشو نشون میدم، یعنی روشن روشن بود رسول خداست، هیچ جای شکی نبود رسول خداست دیگه. مثلا یه کسی 100 تا قرینه داره، با مثلا سایه نداره تو دستش، ریگ ذکر میگه و و و و ماهونس میکنه، انقدر دیگه خدا امداد میکنه، اصلا یه دلیل این که باید رسول رو امداد کنه علی رو امداد نمیکنه چرا؟ اصلا رسول اگه امداد نشه دیگه شناخته نمیشه، اصلا شناخته شدن رسول به پشتیبانی تمام قد پیغمبر خدا از اونه. بعد که روشن شد که رسول رسول است و باید امت دورش جمع بشوند، بعد میگه خیلی خوب با رسول جمع نشدید، با علی جمع شید، دیگه بیانه ثابت شده، حقانیت روشن شده، حالا علی امداد نمیشه، مردم امداد کنن، مردم امداد نمی کنن، امیرالمومنین به شهادت میرسه، حضرت زهرا پشت در میمونه. یعنی اینم خوب شد تا حالا نگفته بودم این نکته رو در واقع محضر شما، که اصلا عدم اینکه امدادهای پشت سر رسول خدا یه نکتهش این بود که اصلا بینه زیر سوال میره، آیه بین بود، یا مثلا جنگ بدر بینه بود، خود قرآن بینه بود، آثار مخروبه اقوام پیشین که میدونستن اون قوم فلانی مثلا قوم لوط مثلا نابود شد، مخروبه هاش بود، حالا یکی از اقوام، حالا شاید اشتباه بگم لوط، اینها بینه بود، در قرآن ذکر شده اینها، یه باید بحث کردم اصلا مفصل، به حال نگفتم تا الان مثلا هر جبهه حقی باید بینه داشته باشه، مثلا بینات انقلاب اسلامی چیست اگر امتداد جبهه حقا، نه اینکه رسول خداست مثلا، یعنی اگر هر جا هر جام در هر عصری جبهه حق با بینه شناخته، پس لذا آیه محکم رو همه باید بشناسن، آیه بین رو همه باید بگیرن، مگر اصلا حق و باطل رو گم میکنن. اینم توضیحی که فرمودید بدید. نشنیدن صدای امام از اقتضاعات این دنیاست یا محرومیت ظاهر است؟ اقتضاع این دنیاست ولی برای هر کسی نه، اقتضای این دنیا برای کسی است که هنوز رشد کافی پیدا نکرده. بله آقای از من نقلشو نقل میکنه از آیت الله بهادینی که میفهمودن رفته بودن حرم امام رضا علیه السلام، اگه اشتباه نقل نکنم، حالا خیلی وقت پیش شنیدم، بعد سلام میخواستم بدم بیام بیرون و اینا، یه دفعه به ذهنم افتاد چرا من تا حالا این همه ما مثلا انگار مثلا خدا بهش الطافی داشته تا اون موقع، حالا ما که این خدا این الطاف ما داشته چجور تا حالا امامو ندیدیم؟ بعد دیدم یه دفعه صدایی از درون ذریح آمد که تو هنوز برای ما خالص نشده ای. یه چنین تعبیری، حالا اگه اشتباه از من باشه، که البته ظاهرا در نهایت این اتفاق افتاده و حضرت در واقع به زیارت امام رسیدن، به زیارت امام عصر همچنین میتونیم نائل بشیم، باید به اخلاص برسیم. با سلام، کسی که عمری را در طلب دانشی گذاشته که هیچ فایده‌ای برای خودش و دیگران نداشت. درس‌های دانشگاهی تا مقطع دکترا مقصودشونه. البته واقعا اینجوری نیست که درس‌های دانشگاهی تا مقطع دکترا هیچ فایده‌ای برای خودت و دیگران نداره. من اینو قبول ندارم. بلکه موجب غفلت از ارزش‌هایی مثل کمک به مادر مرحومش شده. حالا مثلا ممکنه یه موقعی هر چیزی ممکنه یه غفلتی در ما ایجاد کنه، ولی اینکه خود درس‌های دانشگاهی به ما و درس دانشگاهی یعنی به خودی خود هیچ فایده اید الان نداره، اینجوری نیست بالواقع به نظرم. حالا میتونیم روش مباحثه کنیم و حتی در رشته دیگر مشغول به کار است. خب بله، از این جهت این اشتباه مشکل سیستم آموزش ما هست که شما علمی رو یاد گرفتی، میتونستم به نسبت صحتش، به نسبت درستیش میتونست فایده مند باشه، و یا اصلا شما میتونستی اون رو یاد بگیری با توجه به نظام معرفی خودت بازسازیش کنی فایده داشت. یعنی بازسازی ما باید بکنیم دانشو، نمیخوایم از اولم حتما لزوما بسازیم که لزوما نزا فایده داشت یادگیری اون دانش، چه در بازسازی دانش، چه در کاربست اون بخشش که صحیح بود، چه در جداسازی قسمت صحیح از ناسحیحش، اینا همه فایده دار بود. ولی به هر صورت رفتیم ما توی رشته دیگه کار کردیم و دیگه به حسب فرایند زندگی ما مثلا نافع نشد، اینجوری باید بگیم. حالا چطور گذشته تلف شده را جبران کنند؟ خب اصلا ما اومدیم تو این دنیا برای اینکه تو این تلف شده، تو همین تجربه ها ارتقا پیدا کنیم. جبران دیروز به ساختن فرداست. شما فردا رو بساز، یبدل الله سیئاتهم حسنات، اگه گناه هم باشه خدا تبدیل به حسنه میکن. راهش اینه دیگه، دیروز گذشته، فردا رو باید بسازیم. امثال افرادی مثل شما و مبلغان دینی یا کارآفرینان تأثیر مفیدی روی افراد دیگر و جامعه دارید. افرادی مثل بنده چگونه میتوانیم مثمر ثمر باقی شویم و موجب کسب رضایت امام زمان علیه السلام باشیم؟ گمان میکنم کار کردن روی اخلاق و عبادت فردی بدون تأثیر مثبت روی خانواده و جامعه چه فایده دارد؟ آیا خدا همین را از من میخواهد، یا باید تلاش کنم تا تأثیر مثبت بیشتری روی خانواده و جامعه داشته باشم؟ همه باید تلاش کنند تا تأثیر مثبتی بر روی خانواده و جامعه در حد توان داشته باشند. این وظیفه همه ماست، وظیفه همه ماست. ولی بدانید که امثال منم از این اتلافایی که شما میگی کم نداشتن. من خودم اگه اتلافه، ولی من اتلاف نمیدونم، اینو مسیر رشد و حرکتمون میبینم. وگرنه منم ارشد برق گرفتم، حالا که برق درس میدم که الان دیگه، یه ریاضی الان درس میدم، ولی ریاضی که اون همه ارشد برق نمیخواست که، اصلا رشتم الان کاریم برق نیست که. یعنی به خاطر نبود سازمانهای بومی، چه تعلیم و تربیتش، چه اقتصادش و غیره، ما دچار خسارت هایی هستیم. این خسارت باید عامل حرکت بشه برای تولید ساختارها و نهادها و دانش‌های بومی در حد توان هر کس، به حد بضاعت، به حد بضاعت. الحمدلله رب العالمین. دو تا سال کوچولومون که دیگه وقت گذشته، اگه خواستن فردا در خدمت شما هستیم. خدا نگهدارتون باشه، یاریم.